بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران آمادگی خود را برای مذاکره درباره بسته مشابه‌های پیشنهادی در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم اعلام کرد. مقام‌های افغان می‌گویند روستاهای قندهار از افراد طالبان پاکسازی شده است. با آتش بس بین اسرائیل و حماس از بامداد امروز آغاز شد. ساعت 14 با درود فراوان، من حسین قبیمی هستم و در این 15 دقیقه با همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. ایران امروز اعلام کرد برای مذاکره درباره بسته مشابه‌های اقتصادی که 6 کشور قدرتمند جهان در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم به این کشور پیشنهاد کردند آماده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در کامپالا پایتخت اوگاندا ضمن اعلام این خبر به خبرنگاران گفت با این حال 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین نیز باید به پیشنهادهای تهران توجه کنند. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با ارائه یک بسته تازه مشابه‌هایی با منافع اقتصادی از تهران خواست فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند و به غنی‌سازی اورانیوم خاتمه دهد. این بسته نسخه تجدید نظر شده از بسته مشابه‌های دیگری است که در سال 2006 دو سال پیش با مخالفت ایران روبرو شد. در خبر دیگر، به گفته مقام‌های افغانستان، نیروهای افغان با پشتیبانی نیروهای بین‌المللی ائتلاف شبه نظامیان طالبان را از روستاهای اطراف قندهار بیرون راندند. اسدالله خالد فرماندار قندهار میگوید شبه نظامیان طالبان در نبرد زمینی به هوایی شب گذشته که تا سحرگاه امروز ادامه داشت از روستاهای ارغنداب گریختند. به گفته خالد صدها تن از عوامل طالبان که بسیاری از آنان پاکستانی بودند در عملیات چند روز گذشته کشته یا مجروح شدند. مقام های ناتو هنوز این ادعاها را تایید نکردند. و در خبر دیگر، بر طبق اظهارات سخنگوی دولت اسرائیل، آتش بس با حماس از ساعت 6 بامداد امروز به وقت محلی به اجرا درآمده است. پیشتر مقام‌های مصری و حماس از توافق بر سر آتش بس به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در نوار غزه خبر داده بودند. بر پایه توافق آتش بس، اسرائیل متعهد می شود ورود مایحتاج به نوار غزه را برای 3 روز آزاد کند و در صورت تداوم آتش بس از میزان محدودیت ها در نوار غزه خواهد کاست. ساعت 14:03 است. به رادیو فردا گوش می کنید و می پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. عبدالله شهبازی، عضو سابق مؤسسه پژوهش‌های سیاسی وزارت اطلاعات، بازداشت شد. بازداشت وی چند ماه بعد از آغاز افشاگری‌های او با حکم دادستانی شیراز صورت گرفت. دستگیری عبدالله شهبازی به دنبال شکایت فرماندهی سپاه المهدی انجام شد که وظیفه حفاظت از محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولتی را بر عهده دارد. شهبازی در وبسایت شخصیش که اخیراً در ایران فیلتر شده بود، با برخورداری از حاشیه امن به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی مسئولان جمهوری اسلامی می‌پرداخت. مهینه گرجی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
عبدالله شهبازی، یکی از اعضای سابق مؤسسه پژوهش‌های سیاسی وزارت اطلاعات، به حکم شعبه 4 دادستانی شیراز بازداشت شد. آقای شهبازی که از او به عنوان یکی از همکاران تیم مستقر در روزنامه کیهان و از مؤسسان مرکز پژوهش‌های کیهان به مدیریت حسین شریعت‌مداری و حسن شایان نام برده می‌شود، در ماه‌های اخیر مطالبی را در خصوص فساد مالی عبدالعلی نجفی، فرمانده سپاه انصار المهدی و حائری شیرازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز، منتشر کرده بود. دستگیری آقای شهبازی یک روز بعد از حرفای سخنگوی قوه قضاییه انجام شد. علیرضا جمشیدی در آن روز اعلام کرد که 11 نفر از حامیان پشت پرده و محرکان عباس پالیزدار را بازداشت کردند. با این حال، ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علت بازداشت عبدالله شهبازی را شکایت شخصی سردار عبدالعلی نجفی، فرمانده سابق بسیج استان فارس و فرمانده فعلی سپاه انصار المهدی عنوان کرد. در گزارش ایرنا آمده است، عبدالله شهبازی که پیش از این با انتشار گزارشی در وبلاگ شخصیش تعدادی از چهره‌های سیاسی، مذهبی و نظامی استان فارس را به زد و بند و زمین‌خواری متهم کرده بود، امروز و در پی شکایت سردار عبدالعلی نجفی و عزیزی فرماندار شیراز دستگیر و برای آزادی وی قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شد. رئیس کل دادگستری استان فارس نیز ساعتی قبل از اعزام شهبازی به زندان خبر صدور قرار وثیقه برای وی را اعلام کرد و گفت در صورتی که او نتواند این مبلغ را تامین کند بازداشت می‌شود. عبدالله شهبازی از زمستان سال گذشته با انتشار اسنادی محی‌الدین حائری شیرازی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شیراز و فرزندانش و همچنین برخی از مقامات محلی در استان فارس را به زمین خواری متهم کرده است. وی همچنین مصطفی پور محمدی، وزیر سابق کشور را به زمین سازی تشکیل مافیای نفتی و روح الله حسینیان، یکی از نمایندگان مجلس هشتم، را به بهایی بودن متهم کرده. آقای شهبازی در سایت رسمی خود اعلامیه وزارت اطلاعات در خصوص ارتباط انفجار چندی قبل حسینی در شیراز به گروه های سلطنت طلب را رد کرده و اون را حاصل کار خودی ها معرفی کرده بود.
گزارش مهین گرجی را میشنیدیم درباره بازداشت عبدالله شهبازی، عضو سابق مؤسسه پژوهش‌های سیاسی وزارت اطلاعات.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
افزایش نرخ بیکاری همزمان با اوجگیری تورم مهمترین چالش اقتصادی محمود احمدی نژاد در یک سال پایانی دوران ریاست جمهوری اوست. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به همین موضوع میپردازد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به هوادارانش هشدار میداد که در سال پایانی زمامداریش مخالفان او با بهره‌گیری از دشواری‌های اقتصادی سنگین‌ترین حملات را علیه دولت سازمان خواهند داد. چنین پیداست که رئیس دولت نهم بیش از پیش به ابعاد بحرانی که دامن اقتصاد ایران را گرفته پی می‌برد و ترجیح می‌دهد به جای رویارویی با رقیبانش در این ورطه خطرناک در عرصه‌هایی چون عدالت‌جویی، اصولگرایی و یا آرمان‌خواهی با آنها به مساف برخیزد. ولی اقتصاد واقعیتی است سمج که گریبان هیچ زمامداری را رها نمی‌کند، به ویژه در کشوری که به رغم برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، پدیده معروف به رکود تورمی را با گوشت و پوست خود احساس می‌کند. در یک اقتصاد گرفتار رکود تورمی، هم چرخ فعالیت تولیدی از نفس می‌افتد و هم تورم اوج می‌گیرد. پیامد ناگزیر این پدیده برای جامعه هم گرانی و هم بیکاری است، وضعیتی که هم اکنون در ایران دیده می شود. نرخ رشد 6% اقتصاد ایران محصول نفت، واردات انبوه و فعالیت های وابسته به مسکن و زمین است و به همین سبب نمی تواند با ایجاد اشتغال جلوی پیشروی بیکاری را بگیرد. سخنگویان دولت جمهوری اسلامی که پیش از این از تک رقمی شدن نرخ بیکاری سخن می گفتند، در چند روز گذشته از بازگشت این شاخص به 10.6% خبر دادند. البته مراجع کارشناسی مستقل نرخ واقعی بیکاری ایران را 20-25% محاسبه می کنند. چگونه می توان در ایران با بیکاری مبارزه کرد در حالی که نرخ رشد سرمایه گذاری در این کشور با 0 فاصله زیادی ندارد؟ نرخ تورم ایران نیز بر پایه آمار رسمی مرز 25% را پشت سر گذاشته و به نظر نمی رسد که دولت نهم بخواهد و یا بتواند، آن هم در فضای آشفته داخلی و جو پرتنش بین المللی، راه را بر پیشروی باز هم بیشتر آن ببندد. مبارزه با رکود تورمی، آشکارترین مظهر بحران اقتصادی ایران، نیازمند تصمیم های شجاعانه است که امکان اتخاذ آنها در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی اگر غیر ممکن نباشد دست کم بسیار دشوار است. کمترین شرط اتخاذ این گونه تصمیم ها وجود زمامدارانی است که بدانند در عرصه اقتصادی چه می خواهند و به کجا می روند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
ساعت 14:09:55 است. به رادیو فردا گوش میکنید و اینک به دنیای پر جنب و جوش ورزش میرویم و حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا نگاهی دقیق دارد به روزنامه های ورزشی در ایران.
روزنامه ابرار ورزشی از انتقال احتمالی تیم سباباتری تهران به استان گلستان خبر میدهد که به عنوان دومین تیم نظامی بعد از پاس به شهرستان منتقل میشود. به نوشته این روزنامه، سباباتری که توسط وزارت دفاع حمایت می شود، به زودی به استان گلستان منتقل خواهد شد. ابرار ورزشی می نویسد، هرچند موضوع واگذاری سباباتری تبدیل به کلافی سردرگم شده، ولی بالاخره به گفته یک مقام آگاه این تیم به استان گلستان خواهد رفت. روزنامه ایران ورزشی در گزارشی به بحران مربی در فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پرداخته می‌نویسد تاکنون تکلیف سرمربی 7-8 تیم لیگ برتری هنوز مشخص نشده و جالب این که 3 تیم از این میان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هستند. به نوشته ایران ورزشی 7-8 تیمی که هنوز سرمربی ندارند عبارتند از پرسپولیس، سپاهان، سباباتری، سایپا، استقلال اهواز، برق شیراز، استقلال تهران و پاس همدان. ایران ورزشی در مورد بدون سرمربی ماندن این تیم ها و در حال انتظار ماندنشان می نویسد گر صبر کنی ز غوره حلوا سازند و سپس اضافه می کند اما در فوتبال همیشه صبر غوره را حلوا نمی کند. بخش ورزشی روزنامه کارگزاران در گزارشی تحلیلی پس از اشاره به وقایع اخیر در باشگاه پرسپولیس و استعفای مدیر عامل آن زیر عنوان وقتی قهرمانی مصیبت به بار می آورد سوال می کند آیا باید ایده آنهایی که معتقدند سیاستمداران پشت پرده با اوجگیری بی حد و حصر قرمز و آبی مخالفند را بپذیریم و آیا اساساً هنوز پدیده‌ای به نام ورزش وجود خارجی دارد یا هرچه هست سیاست است و دیگر هیچ. سردبیر ورزشی کیهان هم موضوع قهرمانی دو تیم استقلال و پرسپولیس را در جام‌های دوگانه کشور مورد تحلیل قرار داده می نویسد این دو تیم که از یک منبع مالی تغذیه می شوند حالا با کسب قهرمانی و حضور در لیگ قهرمانان آسیا وظیفه‌ای به مراتب سنگین‌تر از گذشته دارند. نویسنده اضافه می کند در این میان کار و مسئولیت سازمان تربیت بدنی به عنوان حامی و ارگانی که گرداننده این دو باشگاه است بیشتر خواهد شد. و سرانجام جهان فوتبال می نویسد فقط 12 روز به دهم تیر ماه و پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیایی به فدراسیون ایران باقی مانده است. اما هنوز تکلیف تیم‌های ما که می بایست ماهیتشان تجاری شود و از بدنه دولت خارج گردند مشخص نیست. جهان فوتبال می افزاید حتی اگر ما قصد فریب کنفدراسیون آسیایی را داریم می بایست ظرف این مدت کم اقدامات لازم را انجام دهیم چرا که یک غفلت دیگر لازم است تا خیلی ساده و آسان هدیه کنفدراسیون فوتبال آسیا را مبنی بر 4 سهمیه ای شدن فوتبال کشورمان پس بفرستیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و در اینجا چند اسمس یا پیامک تازه رو براتون میخونم. در پیامکی با امضای ام جی از شیراز آمده دولت جمهوری اسلامی تمایلی به عادی‌سازی روابط با جامعه بین المللی ندارد چون در این صورت مردم ایران بیشتر تفاوت‌های جامعه خودشان با جوامع دیگر را درک میکنند. در پیامک دیگری آمده سلام، این سردمداران رژیم کاری به ما مردم ایران کردند که یکی مثل من به نان شبم محتاجم، یعنی بیشترین مواقع نان و آب میخوریم. در اسمس دیگری آمده چند وقت پیش به یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای تماس گرفتم، بعد از یک ماه به شماره ما تماس گرفتند و از اطلاعات هشدار دادند که حق تماس را نداری وگرنه با شما برخورد می شود. این است آزادی بیان در ایران. و در پیامک دیگری مریم نوشته برنامه‌تون خیلی جالبه، من هر شب گوش میدم. از اسمس هایی که می فرستین سپاسگزارم و همچنان به این کار ادامه بدین و لطفاً اسم کوچک و نام شهر خودتون رو هم در این اسمس هایی که ارسال میکنید اضافه کنید که مشخص تر باشه در هنگام خوندن. و در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید همچنان با رادیو فردا.